أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل وهو عليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك بحث ما در توضیح دعای شریف افتتاح است از شد این دعای شریف دعای جامعی است هم معارف گوناگون توحیدی رو به ما تعلیم می‌دهد و هم توجه خاصی به مقام رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با صلوات فرستادن بر آن حضرت و هم به مقام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام و به طور خاص امام زمان علیه السلام ما رو متوجه می‌کنند که واقعیت دعا همینه که ما اظهار خضوع تام به درگاه خدای متعال بکنیم با شناخت کامل نسبت به خدا و اینکه خدای متعال ولی مطلق عالم است و هر چه در عالم تحقق پیدا میکنه تحت سرپرستی تکوینی و تشریعی خدای متعال است و خدای متعال نظام عالم رو اینگونه آفریده است که برای مقصد عالی و آن قرب به خودش باشد آفریده و راه قرب خودش را که همون دین الهی باشه و راهبران را هم او برای ما در اختیار ما قرار داده که انبیا علیهم السلام و اکمل همه آنها نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که اون حضرت دارای اوصیاء دوازدهگانه می باشد که دین اون حضرت را و در واقع حاکمیت و ربوبیت تشریعی خدای متعال را در شؤون مختلف نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تحقق می بخشند و در اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که آن حضرت هم امیر المؤمنین است و هم وصی بلا فصل رسول خدا صلوات الله علیه و آله و جهت این مقامات اون مقامات معنوی است که همان مقام عبودیت است که در بحث عبودیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرض کردیم که خدای متعال خلقت رو بر اساس عبودیت خودش قرار داده و بالاترین بندگان رو در این عالم با اختیار خودشون ایجاد کرده که اونها با اختیار خودشون به بالاترین مرتبه عبودیت برسند که انبیاء علیهم السلام این گونه بودند و رسول خدا صلوات الله علیه و آله بالاترین مقام عبودیت رو حائز شد و همه دعوت ها هم برای عبودیت خالصانه خدای متعال است. از این نظر همه مقامات دیگری که انسان پیدا میکنه از مقامات اعطایی مانند نبوت، رسالت در پرتو عبودیت است، اظهار بندگی و خضوع در برابر حق تعالی. یکی از اون مقامات مقام ولایت است، یعنی قرب خاص به خدای متعال، که در پرتو عبودیت این قرب حاصل میشه و نهایت درجه عبودیت قرب همه جانبه به ذات اقدس الهی است که در آیات و روایات از آن به قرب نوافل و قرب فرائض تعبیر شده است، که همه اینها با اطاعت فقط حاصل میشه و این اولیا در همه شؤون جز از یک حقیقت اطاعت نکردند و به چنین دیدگاهی اونها رسیدند، به چنین باوری که ایشان همه عالم را بنده خدای متعال میدانند و میبینند و در پرتو این بندگی، این بندگی رو با فرامین گوناگون خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی پیاده میکنند و مطیع محض خدای متعال هستند. از این نظر خداوند بعد از امر به اطاعت از خودش، اطاعت از رسول و اولی الامر را بر بندگان لازم گردانیده، که اینها در بحث خودش بحث میشه که اینها اوامر ارشادی هستند که عقل حکم میکنه، که با توجه به نعمتهای گوناگونی که خدا به ما داده است، لازم است شکر این نعمتها رو با اطاعت از او انجام بدیم. این فرامین هم در پرتو همان درک عقل است، که اول اطاعت از خدا، بعد اطاعت از رسول و بعد اطاعت از اولی الامر و صاحبان امری، که اینها جز امر در تحت امر خدای متعال نیستند. امیر المؤمن علی علیه السلام اولین اولی الامر است که خودش به بالاترین درجه قرب خدای متعال نائل شد، که بالا رسیدن به درجات قرب را اصطلاحاً طبق تعبیرات قرآن کریم به مقام ولایت تعبیر می‌کنند، که خلاصه حقایقی در اینجا هست، ما حقیقتش رو درک نمی‌کنیم و اون مقداری که البته به ذهن میرسه به این صورت است که انسان توان درک‌های گوناگون از خدای متعال رو داره، ارتباط گوناگون با خدای متعال رو میتواند هم به واسطه عقل درک بکنه، که عموم مردم این رو به هر حال دارن و توان آن رو با وجود عقلشون و مراتبی که عقل داره، مراتب فهمشون، میتوانند رابطه وجودی رو با خدای متعال در شؤون مختلف، در ذات و در صفات و در افعال درک بکنند. علاوه بر این میتوانند از جهت قلبی این رابطه رو مشاهده بکنند. شهود قلبی روابط گوناگون با ذات اقدس الهی در افعال، که از آن به شهود توحید افعالی تعبیر میشه، که قرآن کریم هم گاهی از آن پرده برداری میکنه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و بالاتر به شهود اسماء و صفات الهی میتواند شخص راه پیدا بکنه، که در بعضی از آیات قرآن این معنا آمده است که مالکیت حقیقی خدای متعال رو در شؤون اوصافش و کارهاش شخص درک میکنه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. این آیه شریفه این حقایق رو به هر حال در بر داره، که در آیات قرآنی از رسیدن به این حقایق به ولایت تعبیر شده. در باره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده است ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین. خب معنای اولیه ولایت یعنی رسیدن به حقایق توحیدی که این اولیا به بالاترین مقام بر حال شهود توحید رسیدند و بعد از آن خدای متعال ایشان را مأموریت می‌دهد که زمام امور بندگان را به دست بگیرند که این مرتبه دیگر ولایت میشه که میگیم در شهادت ها میگیم اشهد ان علی ولی الله، که درک عمومی از ولایت همون زمامداری در نظام دین است که علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام اولیاء ما هستند، یعنی زمامداران امور ما، حاکمان الهی از جانب خدای متعال بر پیاده کردن قوانین خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی هستند. در اینجا این تعبیر رو برای نبی اکرم، برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم و ولی یک، که البته مقام ولایت رو نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم دارد، انبیاء علیهم السلام هم دارند، منتها مقام ولایت هم دارای مراتبی است. بالاترین مرتبه مقام ولایت را نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام دارا شدند که در این دعای شریف افتتاح به چنین مقام والایی ما توجه میکنیم که به هر حال در شبهای قدر هم وقتی خدای متعال رو قسم یاد میکنیم به حق علیین، به علیین، به فاطمه، به الحسن و تا امام زمان سلام، این قسم یاد کردن به لحاظ مقام ولایت اونهاست که اونها درجه قرب خاصی به درگاه الهی دارن. این درجه قرب واسطه ما میشود با خدای متعال که ما هم از طریق ایشان بتوانیم در مسیر قرب خدای متعال قرار بگیریم. بنابراین مقام ولایت عمدتاً بر مسئله عبودیت مترتب میشه. باید شخص مرحله و مراحل عبودیت را، اطاعت را از فرامین الهی طی بکنه تا اون پرده ها و اون موانع بین او و خدای متعال کنار بره و یه تحولات خاصی در وجود او پیدا بشه، بتواند درک بکنه اون حقایق غیبیه عالم را، که از درک حقیقی حقایق عالم و شؤون توحید خدای متعال از این به مقام ولایت تعبیر میشه. که حالا مطالب دیگری هم در این راستا هست که ما دو بعد از مقام ولایت رو عرض کردیم، یک اون قرب به خدای متعال که ولایت حقیقی است، دوم مسئله زمامداری. آیه انما ولیکم الله این معنا رو بیان میکنه که زمامدار، اداره کننده، سرپرست همه شؤون عالم، و که در قرآن ولی به این معنا آمده، الله هو الولی، این ولی معنای ولایت تکوینی. این که خطاب میکنه انما ولیکم الله، ولی شما خداست، این مقصود ولایت تشریعیه، یعنی حاکم ما در نظام دین اول خداست، دستورات الهیه، این دستورات الهی رو رسولش واسطه است که تحقق ببخشه و به ما برسانه و پیاده بکنه. این مقام پیاده کردن بهش میگن مقام ولایت در ولایت تشریعی، منتها به خاطر اون قربی که این اولیا به خدای متعال دارند قابلیت پیدا کردن که بعضی از قوانین را خودشون تفسیر بکنن و این قوانین را در نظام دینی برای ما به هر حال جعل بکنند، که در روایات است که نماز در فریضه اولیه دو رکعت بود که این رو بهش گفته میشه سنت الله. بعد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در نماز مغرب یک رکعت رو اضافه کرد که اون دیگه هیچ وقت خلاصه تغییر نمی کنه. در نمازهای چهار رکعتی دو رکعت با تفویض خدای متعال که این اختیار رو به اون حضرت دادند اضافه کردند، که در مسافرت ها این سنت به هر حال وقتی که نماز شکسته میشه از عهده انسان ها برداشته میشه، اما در حضر در جایی که انسان اقامت داره همون چهار رکعت رو بخونه. اینها یک به هر حال ظهوری از ولایت تشریعی نبی اکرم و به نوعی ائمه علیهم السلام هم این نحوه ولایت رو دارن که طبق مساله اگر به هر حال یک جا یک مسئله ای لازم باشه اونها یک حکمی رو جعل میکنن، مثل تعیین زکات در یک زمان بحرانی در زمان امام صادق علیه السلام بر اسب. اسب زکات بهش واجب نیست، گوسفند، گاو، شتر با نصابهای خاصی بهشون زکات واجبه، اما در یک بحران خاص اجتماعی این اختیار بر ولی مسلمین که ولی معصوم است داده شده که این حکمی را که اینها جعل میکنن همون حکم الله میشه. این همون نمودار ولایت این اولیا است که حالا بحثش خیلی مفصله، ما به صورت مجمل در این جلسه عمومی این مطلب رو به عنوان این مقام برای علی علیه السلام عرض کردیم، عبدک و ولیک. البته این ولایت شؤون گوناگونی داره که در فقه اسلامی و در معارف دین بحثش شده که باید در بحث‌های مفصل‌تر این مباحث رو دنبال کرد. خداوند انشاءالله به حق امیر المؤمنین که این ماه یک تعلق خاص به اون وجود مبارک داره ما را لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا از ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام قلباً و عملاً و روحاً و اخلاقاً جدا مفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.